بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12، تنها برنامه تخصصی درباره نوجوانان. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
نوجوان شما هم خودشو عقل کل میدونه؟ آیا نوجوان شما هم احساس میکنه همه چیزو میدونه و هر چی که میگه درسته؟ آیا نوجوان شما هم روی تمام حرفایی که میزنه پافشاری بیش از حدی داره؟ در مواجهه با عقل کلی نوجواناتون چجوری رفتار میکنید؟ من دکتر مهسا ساداتی، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان، در برنامه امروز مثبت 12 در خدمت شما دوستای عزیزم هستم تا بهتون کمک کنم تا به سوالاتون در مورد عقل کل بودن فرزندان نوجوانتون پاسخ بدین.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست.
گوشی چرا خاموش بود؟
خیلی دیر کردی یا؟
به شما کی اجازه داد یه غریبه را بهت بخونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟ تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی؟
از فردا کلاس تو کار تعطیل دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشینی سر درس و مشق.
حرف زدیم که حرف زدیم، گفتم فکر میکنم.
با من لجبازی میکنی؟ آره
به خدا، لجبازی چی؟
برو بشین تو ماشین حرف بزن.
نمیام.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست.
مامان و باباهای عزیز، اول از همه به این توجه کنید که خیلی از مواقع این عقل کل بودن جز ویژگی های سنی فرزند نوجوانتونه. فکر نکنید که چون الان فکر میکنه عقل کله، دو سال دیگه هم همین جوری رفتار میکنه یا بعدن توی زندگی مشترکش هم همینطوریه. یه مراجعی داشتم، اومده بود میگفت فرزند نوجوان من هیچ وقت از حرف خودش عقب نشینی نمیکنه، فکر میکنه همه چیزو میدونه. من میترسم این ازدواج کنه تو زندگی مشترکش دوچار مشکل بشه. براش توضیح دادم که این ویژگی سن نوجوانیه، همیشه نوجوان به این حالت باقی نمیمونه، فقط مهم اینه که الان با این رفتار نوجوان چجوری برخورد کنید. اولین نکته و مهمترین نکته اینه که اصلا عصبانی نشید. آرامش خودتون رو حفظ کنید. فکر کنید مسلماً اگر این رفتار در فرزند نوجوان شما نسبت به نوجوانای دیگه پررنگ تره، خب توی خانواده شما این اتفاق افتاده. شاید شما مامان و بابایی هستین که حرف دیگران رو قبول نمی کنید. روی حرف خودتون پافشاری می کنید. شاید اگه فرزند نوجوان شما میدید که شما هم یه مقدار انعطاف‌پذیر هستید، مسلماً اون هم توی رفتارهاش یه مقدار انعطاف بیشتری نشون میداد. پس در قدم اول، اگر خودتون آدمهایی هستید که فقط خودتون رو قبول دارید، سعی کنید خودتون رو اصلاح کنید. گاهی اوقات این رفتار به خاطر اینه که نوجوان شما از شما توجه بگیره. خیلی از مواقع نوجوان به خاطر اینکه شنیده بشه یا دیده بشه روی حرف خودش پافشاری میکنه. ترساتون رو از بین ببرید، باهاش صحبت کنید، براش توضیح بدید که همه انسان‌ها کامل نیستن. همه ما انسان‌ها یک سری نقطه ضعف و یک سری نقطه قوت داریم. من نمیتونم کارشناس همه رشته ها باشم، من روانشناسم، فقط روانشناسی بلدم. اگه برق خونمون خراب شه من نمیتونم درستش کنم، اگه ماشین لباسشویی خراب شه من نمیتونم درستش کنم. من تو زمینه کاری خودم و توی رشته خودم توانمند هستم. همیشه اینو برای فرزندان نوجوانتون توضیح بدین. والدینی که میخوان تو همه چیز عالی باشن و فکر میکنن تو همه چیز خودشون دارن رفتار درست رو انجام میدن، مسلما فرزندانی هم دارن که همچین حسی دارن. سعی کنید در مورد نقاط ضعف و نقاط قوت خودتون صحبت کنید. برای فرزند نوجوانتون توضیح بدین که همه آدم‌ها یک کارهایی رو خیلی خوب انجام میدن، اما یک کارهایی رو خیلی خوب انجام نمیدن. تو ممکنه خیلی خوب پیانو بزنی، اما ریاضیت خیلی خوب نباشه. براش توضیح بدید که تو یک سری از زمینه‌ها میتونه توانمند باشه، مثل خودتون، مثل همه آدم‌های دیگه. هر چقدر بیشتر براش باز بشه که توی همه آیتم ها نمیتونه کاملا قوی باشه، میتونه این مسئله رو درک بکنه که توی همه چیز عقل کل نیست و میپذیره که شاید توی یک سری از موارد اشتباه میکنه.
در مثبت 12 با هم از نوجوانی و شرایط و مسائل این دوره پرهیجان با شما خواهیم گفت. تولد، نوزادی، کودکی و نوجوانی، اینها مراحل رشد فرزند یک خانواده است. نوجوانی دورانی متفاوت. در مثبت 12 با ما همراه باشید تا از نوجوانان بیشتر بدانیم. شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 18:35، گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
اولین گام خردمندی تفکر و سکوته. هرچی کمتر حرف بزنیم بیشتر میتونیم بشنویم، بیشتر میتونیم نظر بقیه رو بشنویم و قبول کنیم. به فرزند نوجوانتون توضیح بدید که همیشه در حل هر مشکلی چند تا فکر بهتر از یک فکره. وقتی که یک نفر فکر میکنه خودش همه چیز رو میدونه، این مانعی میشه برای اینکه صدای بقیه رو نشنوه و برای اینکه از دیگران کمک نگیره. به خاطر همین آیتم های مختلفی رو از دست میده، راه حل های مختلفی رو از دست میده. همه اینها رو برای فرزند نوجوانتون باز کنید. وقتی که به یک پزشک مراجعه میکنید، میبینید مورد تایید فرزند نوجوانتونه، اما آدم افتاده ایه، کمتر صحبت میکنه، میگه شاید احتمال داره این مسئله در حالا این بیماری در شما وجود داشته باشه، براش توضیح بدید که این پزشکو ببین، با اینکه آدم فرهیخته ایه، با اینکه دانش این کارو داره، همش احتمالات رو در نظر میگیره، یعنی حتی این احتمال رو در نظر میگیره که ممکنه اشتباه کنه. پس تو هم که یک انسان هستی، احتمال اشتباه در تو وجود داره. هر چقدر از این نکات ریز تربیتی بیشتر استفاده کنید و توضیحاتتون بیشتر باشه، این حس رو در فرزند نوجوانتون از بین میبرید که همیشه من راست میگم و همیشه من درست میگم. خیلی از مواقع وقتی که بحثی میشه و فرزند نوجوانتون حرف شما رو نمیپذیره، براش توضیح بدید که تجربیات شما بیشتر از تجربیات اونه. مسلما شما با چالش‌های بیشتری مواجه شدید. هر چقدر با چالش‌های بیشتری مواجه بشید، قدرت حل مسائل در شما بیشتر میشه. میتونید از یک مثال واقعی استفاده کنید. مثلا یک مسئله‌ای که در سال‌های قبل برای شما پیش اومده و شما با استفاده از راهکارهاتون اون رو حل کردید و نوجوان شما الان پافشاری میکنه که راهکار اون راهکار درستیه. اگر بیشتر براش مثال بزنید و از تجربیات خودتون بگید، بازخوردهایی که این وسط به دست آوردید، پیامدهای مثبت و منفی که به دست آوردید، نوجوانتون رو بیشتر با واقعیت آشنا میکنید. اینو یادتون باشه که حتی اگر حرف فرزند نوجوانتون رو قبول ندارید، در ابتدای کار به صورت تدافعی باهاش صحبت نکنید. لحنتون نصیحتوار نباشه. نباید در ابتدای کار بهش بگید حرفت غلطه، تو اشتباه میکنی. صبر کنید. نذارید نوجوان شما در لاک دفاعی فرو بره. هر چقدر بیشتر در لاک دفاعیش فرو بره، مقاوم تر میشه و حرف شما رو نمیپذیره. حتی اگر حرف شما رو بشنوه، اثر حرف شما بیرنگتر و بیرنگتر میشه. پس سعی کنید در لحظه با نوجوان بحث نکنید. اگر احساس کردید نوجوان شما روی حرفش پافشاری میکنه، زمان بخرید برای خودتون. بهش بگید یک روز دیگه در موردش صحبت میکنیم. من این تجربه رو داشتم، کردم این کار رو انجام دادم، حالا تو برو بهش فکر کن، ما فردا در موردش صحبت میکنیم. اجازه ندید نوجوان حالت تدافعی در پیش شما بگیره.
خسته نباشید. یه سوال داشتم ازتون که پسر من خیلی حرف میزنه، تو هر چیزی اظهار نظر میکنه، بعضی وقتا از دستش خیلی کلافه میشم، باش چه رفتاری باید داشته باشم؟ ممنون میشم کمکم کنید.
بارش فکری استفاده بکنید. اول از همه وقتی که مشکل یا معضلی به وجود میاد، به نوجوانتون اجازه بدید که حرفش رو بزنه. باهاش صحبت کنید، اصلا ببینید چجوری فکر میکنه. سعی کنید در حین صحبت وسط حرفش نپرید. شما باید در مراحل اولیه فقط شنونده باشید. هرچی شنونده بهتری باشید، بهتر میتونید بهش کمک کنید. پس فقط بشنوید که چی داره میگه. شما اصلا نمیخواید اونو محکوم کنید یا اصلا نمیخواید بهش ثابت کنید که حرف شما درسته. ببینید نوجوان شما در سن نوجوانی و این حس رو داره که همه چیز رو میدونه. شما انسانهای بزرگی هستین، انسانهای پخته‌ای هستین. این حس در شما کمرنگ شده. شما نمیخواید چیزی رو به اون ثابت کنید، فقط میخواید بهش کمک کنید. به خاطر همین بهش کمک کنید که راه حل‌هاشو بیان بکنه. وقتی که تمام راه حل‌هاشو بیان کرد، که معمولاً انسان‌هایی که خودشون رو عقل کل میدونن یا در سنین نوجوانی هستن فقط یک راه حل درست دارن، شروع کنید به بارش فکری. راه حل‌های مختلف رو بیان کنید در حل اون مشکل. همه ما میدونیم با توجه به سنینی که بهش رسیدیم، میدونیم در حل هر مشکلی تعداد زیادی راه حل وجود داره و همه چیز به اون شکلی که اولش ما فکر می‌کردیم نیست. بهش کمک کنید که راه حل‌های مختلف رو با هم بررسی کنید. وقتی که نوجوان شما ببینه که راه حل‌هایی که شما هم گفتید میتونه راه حل درستی باشه، خب اون وقت از موضوع خودش عقب نشینی میکنه. به این نتیجه میرسه که همیشه فقط اون نیست که درست میگه، خیلی جاها ممکنه شما هم یه راهکارهای درستی بهش بدید. این مسئله باعث میشه که ارتباط شما باهاش نزدیکتر بشه و اعتمادش نسبت به شما بیشتر بشه و پذیرشش نسبت به حرف شما بیشتر بشه.
سلام، وقتتون بخیر. من فکر میکنم رفتار من و پدرشم تاثیر داره که الان این بچه ادعا میکنه که همه چیزو میدونه. میخوام بدونم یعنی از ما الگو برداری کرده. البته ما خودمونم خیلی رعایت میکنیم، خب چیکار کنیم که این رفتارها به فرزندم منتقل نشه؟
که یکی از عواملی که ممکنه منجر به این بشه که نوجوان شما فکر کنه همه چیزو میدونه، شما والدین هستین. میگیم به چه صورت؟ خب این مسئله میتونه از طریق الگوبرداری از شما باشه. والدینی که فکر میکنن همه چیز رو میدونن. خب شاید یک سری از والدین بگن من فکر میکنم همه چیز رو میدونم، اما اینو به نوجوانم انتقال ندادم. ببینید یک سری نکات ظریف تربیتی هستش که ممکنه باعث شده باشه که نوجوان شما از رفتارهای شما این برداشت رو کرده باشه که عقل کل هستید. به چه صورت؟ مثلا به آخرین باری که یه نفر براتون جوک تعریف کرد فکر کنید. وقتیش لطیفه تعریف میکرد، فکر کنم وسط حرفش پریدین و گفتین ای من این لطیفه رو میدونم، نمیخواد تعریفش کنی. یا یه فیلمی گذاشته بودین و تو خونه داشتین میدیدین، به بقیه گفتین ای من میدونم آخر این فیلم چی میشه. شاید هم وقتی همسرتون داشت تو خونه صحبت میکرد و در مورد یه مطلبی براتون توضیح میداد، وسط حرفش پریدین، اصلا نخواستین صبر کنین که ببینید اصلا اون موضوع از دید همسر شما به چه صورته. شاید دیدگاه‌های مختلف، نقطه نظرهای مختلفی رو به همراه داشته باشه. شاید اگه شما صبر می‌کردین، همسر شما در مورد یه مسئله جدیدی صحبت می‌کرد که شما اون موضوع رو در نظر نگرفته باشید. مسلماً اگه شما نگاهتون رو گسترده تر کنید، دیدگاه‌های مختلفتری رو در نظر بگیرید، در مورد مسائل بیشتر تحقیق کنید، اطلاعات بیشتری کسب می‌کنید. اصلا من نظرم اینه، شما بیاید به همراه فرزند نوجوانتون که میخواد اطلاعات کاملی راجع به نقطه ضعف ها و نقطه قوتاش به دست بیاره، یک لیست نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها تو خونه تهیه کنید. یه دفتر، هزینه ای هم براتون نداره، یه دفتر تهیه کنید. این دفتر، دفتر خودشناسیه. توی این دفتر شروع کنید به نوشتن آیتم هایی که توش قوی هستید و توش خیلی قوی نیستید. بذارید فرزند نوجوان شما هم ببینه که شما میدونید که توی چه کارهایی قوی هستید، توی چه مسائلی قوی هستید و چه مسائلی خیلی خوب انجام نمیدید. هر چقدر آگاهی شما نسبت به نقطه ضعف ها و نقطه قوتاتون بالاتر بره، مسلما آگاهی فرزند نوجوان شما هم نسبت به نقطه ضعف ها و نقطه قوتاش بالاتر و بالاتر میره. اگر من بابایی باشم که قبول دارم یک سری از کارها رو خیلی خوب بلد نیستم، شاید همسر من مدیریت مالیش از من بهتر باشه، پس بهتره هزینه های ماهانه رو به اون بسپارم. شاید من کارهای تعمیراتیم بهتر باشه، بهتره که کارهای تعمیراتی خونه رو من انجام بدم. یعنی اینجا شما پذیرفتید که یک سری از کارها رو خیلی خوب انجام میدید، اما در انجام یک سری از کارها خیلی خوب نیستید. عقل کل کسی هستش که همه کارها رو خیلی خوب انجام میده. آیا اصلا شما کسی رو سراغ دارید که همه کارهای دنیا رو بتونه خوب انجام بده؟ من که چنین کسی سراغ ندارم. شاید من مشاور خوبی باشم، اما صادقانه بگم دستپختم خیلی خوب نیست. خواهرم مشاور خوبی نیست، اما دستپختش خیلی خوبه. مسلما ما در یک سری از مسائل دیگه هم با همدیگه متفاوت هستیم. ما که دو تا خواهر هستیم، تو یه خونه بزرگ شدیم، تمام مدت با هم بودیم. ببینید چقدر ویژگی‌های شخصیتیمون با هم متفاوته. ببینید چقدر نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌هامون با هم متفاوته. مهم اینه که من خودم رو به عنوان یک انسانی که یک سری نقطه ضعف‌ها داره آشپزیم پذیرفتم. اما حواستون باشه، نباید افراط و تفریط کنید. این پذیرش به معنای این نیست که در جا هم بزنید. نخواهید هیچ وقت نقطه ضعفاتون رو رفع بکنید. ما نقطه ضعفامون رو میپذیریم، اما دائما در جهت رفع این نقطه ضعف ها گام برمیداریم. سعی میکنیم نقطه ضعفامون رو کمرنگتر و کمرنگتر بکنیم.
مثبت 12.
اینو بدونید، خیلی از افرادی که خودشون رو عقل کل میدونن یا فکر میکنن هر کاری که میکنن درسته، از یک عدم اعتماد به نفس درونی رنج میبرن. یعنی اگر شما این مشکل اعتماد به نفس فرزندتون رو با کمک یک مشاور حل بکنید، مسلما پافشاری اون رو بر سر اشتباهاتش کمتر کردید و حرف پذیری اون رو بیشتر کردید. اما اگر این مشکل اعتماد به نفس حل نشه و فرزند شما همچنان به این رویه ادامه بده، هر چقدر که بزرگتر میشه افراد بیشتری رو زیر دست خودش میدونه. البته شما به عنوان والدین باید فرزند نوجوانتون رو بپذیرید. به عنوان یه فرزندی که اعتماد به نفسش پایینه، نگید این اینجوریه، اشکالی نداره، درست میشه، به صورت کامل رهاش کنید. یا به صورت کامل هم حالت تدافعی در مقابلش داشته باشی که باید تغییر 100% کنی. میتونید کمکش کنید، همونطور که گفتم از کمک یک مشاور استفاده بکنید یا زمان بخرید که بتونید مشکل اعتماد به نفس رو درش حل بکنید تا حرف پذیریش رو بیشتر بکنید. در برنامه امروز مثبت 12 از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، من مهسا ساداتی، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان، همراه شما عزیزان بودم. به همراه صدا بردار عزیزمون خانم راحله قفاری و تهیه کننده محترممون خانم فاطمه بی تقصیر که به شما کمک بکنم که چجوری با عقل کل بودن نوجوانتون کنار بیاین. شما رو به خدا میسپارم.
کودکان ما همان گونه زندگی می کنند که آموختند، که وسعت مدرسه آن جاییست به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمیست. هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه عکس العملی داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر میتواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها. و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی و محبت ها و حمایت های نسبی، به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
روزگاری که دلا پر از آشوبه، دل من به یاد تو گرمه و حالم خوبه. گرد غم میشینه رو زخمای تنهایی، ولی تو کنارمی به شیرینی ماه عسلی. تو هجوم حادثه، تو لحظه های بی کسی، اولین یاد تو هستی که به دادم میرسی. تو یه عشق واقعی هستی، همیشه صادقی، منو بیشتر از خودم دوست داری. تو عاشقی، تو عزیزی و عزیزترین کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من. تو عزیزی و عزیزترین کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من. تموم خوبیات ازت ممنونم. صد تا انگیزه واسه گذشتن از سختی میدی، صد هزار راه نرفته واسه خوشبختی میگی. تو عزیزی و عزیزترین کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من. تو عزیزی و عزیزترین کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من. کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من. تو عزیزی و عزیزترین کسی برای من. حتی یک لحظه منو تنها نذار خدای من.
موسیقی. روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
یا این جلو؟
آره جلوتر.
گوش بدی؟
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
نوروز سال گذشته با شوک عجیب کرونا و اعمال محدودیت‌ها آغاز شد و حالا برخلاف اونچه تصور می‌شد، نوروز 1400 هم با اعمال محدودیت‌های ویژه و البته جهش‌های هرچه بیشتر کرونا آغاز میشه.
بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در چین میگذره و حالا با وجود تلاش‌های مسئولان مربوطه برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور، کرونا وارد ایران شده.
حالا بیش از یک سال از ورود این ویروس پرخطر به کشورمون میگذره و به نظر میرسه با شروع پیک چهارم کرونا و شدت گرفتن هرچه بیشتر انواع این ویروس، برخی محدودیت‌های ترافیکی، تردد، سفر در شهرهای کشور اجرایی شد. هرچند که ما خوب یادمون هست که سال پیش متاسفانه بسیاری از مردم با رعایت نکردن دستورالعمل به سفر رفتن و نتیجه شد خسارات جانی و روانی بسیاری که خیلی ها رو دچار آسیب کرد.
اومدیم یه تفریح کنیم،
سمت شمال باید میرید که
دور بزنیم، میخواییم بریم این بالا دور بزنیم تو تونل ببینیم ما.
تو ماشین میریم داخل ویلا، از اونجا هم برمیگردیم میان خونه.
من همینو میگم. آماره فوتی های کرونا رو داری؟ علتش میدونی چی بوده که؟
علتش خب یه سری جا ندارن میرن، خب خراب میکنن.
هر کی جا داشت باشه بره شمال، مشکلی پیش نمیاد برات؟
پیش نمیاد از ویلاش در نیاد.
گرچه از آذر ماه سال 1399 اعمال محدودیت‌های تردد شبانه در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های ایران اعمال شده، اما هنوز شدت کرونا در کشورمون پابرجاست و بسیاری بر این باورند که بهترین زمان برای قطع زنجیره انتقال این ویروس نوروز 1400 و محدودیت‌های دو هفته‌ای.
ورود مسافر رو و تشکیل ستادهای اسکان نوروزی رو در استان ممنوع کردیم. امسال به هیچ عنوان ستاد اسکان نوروزی نخواهیم داشت. اماکن آموزش و پرورش 100% تعطیل خواهند بود. مهمان سراهای دولتی رو تعطیل کردیم. خانه مسافرهایی که سوئیت یا خانه مسافر در اختیار مسافرین میذاشتن، از امروز کلن دستور داده شد که جمع‌آوری بشن و این محل ها به هیچ عنوان در اختیار مسافرین قرار نگیره.
از اینجا میبرن به جای دیگه منتقل میکنن، جای دیگه میارن اینجا منتقل میکنن، باید کنترلش کرد.
به نفع خودشون که مسافرت نکنن، با این همه که آمار داره همتون میره بالاتر.
با این حال اما مسئولان و ستاد ملی مبارزه با کرونا برقراری سفرهای نوروزی رو به شرایط ویروس کرونا در کشور منوط میدونن. در این میون سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بعد از آخرین جلسه این ستاد به مصوبه سفرهای نوروزی اشاره کرد و سفرها رو مشروط به وضعیت روزهای باقی مونده تا پایان سال دونسته. ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده که مدیریت سفر ایمن در تعطیلات نوروز 1400 با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. بنا به اعلام او، فعالیت‌ها و خدمات سفر و گردشگری در نوروز 1400 به صورت محدود و کنترل شده است و برقراری سفرهای نوروزی نیز منوط به اینه که وضعیت ویروس کرونا در کشور به مرحله حاد و بحرانی نرسه. به گفته تیموری، کلیت طرح سفر ایمن در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد و پیش از این قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا این طرح رو تایید کرده. قرار شده که سفرها در نوروز 1400 دسته‌بندی شد که این کار به عهده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. در این میون صحبت‌های رئیس پلیسراه ناجا در نشست تخصصی منطقه فرماندهان پلیسراه استان‌های جنوب غرب کشور در شیراز اینطور مطرح شد.
استان‌های شمالی سه استان گلستان، مازندران و گیلان، نوار ساحلی جنوبی استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و بخشی از استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار، چند شهر مسافرپذیر از نظر توریستی و زیارتی، مشهد مقدس، شیراز، اصفهان